بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
تو موضوع خانواده این آیتم هایی بود که تا الان گفتیم و من امشب آخرین قسمتون رو خدمتون عرض خواهم کرد. گفتیم که پروردگار عالی اعلی انسان رو بر قاعده زوجیت خلق کرده و ازدواج لازمه زندگی انسان است. گفتیم این خانواده نیاز به محبت و مهربانی دارد. اعضای خانواده باید محبتشون رو به هم آشکار کنن. همسر باید محبت همسر رو ببیند. فرزندان باید محبت پدر و مادر رو ببینن. بچه‌ها باید این اتفاق رو نسبت به والدین رقم بزنن. گام سوم اومدیم جلوتر، گفتیم که اعضای خانواده باید بینشون احترام متقابل باشد. فاکتورهای احترام هم خدمتون عرض کردم. تو گام چهارم گفتیم که اعضای خانواده باید مراقب یکدیگر باشن. گام پنجم عیب پوشی بود. اگر از همدیگه عیبی دیدن عیبا بپوشونن، هیچ کس دیگر خبردار نشود. در گام ششم گفتیم که اعضای خانواده باید رازدار باشن. هر اتفاقی که داخل خونه شما میفته نیازی نیست به پدر و مادرتون و خواهر و برادرتون یا همکاراتون بگید. اتفاق تو خونه شما تو چارچوب خونه شماست، باید اینجا باقی بماند. اومدیم جلوتر گفتیم این زندگی بدون مشکل نیست. بالاخره تو زندگی ها مشکل پیش میاد. یه خانواده عاقل و یه خانواده فهمیده، یه خانواده پخته کارشون به اینجا میرسه. اگر بینشون اختلاف نظری پیش اومد، مسالمت آمیز اختلاف رو حلش میکنن. لذا تو اختلاف با هم مشاجره نمیکنن، قهر نمیکنن، سرزنش نمیکنن، لجبازی نمیکنن. اومدیم جلوتر قانون قناعت رو گفتیم. گفتیم یکی از چیزایی که تو زندگی مشترک لازم داریم اینه که از آنچه که داریم بهترین استفاده رو بکنیم. آنچه که خداوند روزی ما کرده، بله، برای آینده برنامه ریزی بکنید. این لازمه زندگی است. ولی حریص نباشید، طمع نداشته باشید. چرا؟ چون اگر این اتفاق تو زندگیتون بیفته، از آنچه هم که دارید دیگه لذت نمیبرید. دیشب خدمتتون عرض کردم یکی دیگه از فاکتورهای خانواده موفق اینه که اعضای خانواده در رشد معنوی به همدیگه کمک میکنن. ترجیحاً آقایون به شماها دارم میگم، مرد وظیفه دارد فضای خونه رو به فضای توحیدی تبدیل کند. قرآن سوره مبارکه تحریم آیه 6، قو انفسکم و اهلیکم نارا. آقایون قیامت دینداری بچه ها با شماست. شما باید محبت اهل بیت رو تو دل بچت بکاری. شما باید بچت رو با جلسات مذهبی آشنا کنی. شما باید به بچت قرآن خوندن یاد بدی. مراقب باش. مبادا خانم ها شما هم گوش کنید. آقایون گوش کنید. مبادا شما پدر و مادر تو فضای خونه اید، بچه جلوی چشم شما یکی دیگه بچتون رو تربیت کنه. بچه رو شما باید بر اساس مباحث اعتقادی تربیت میکردید، از اون ور آب بچتون رو ضد دین تربیت کنن. مراقب باشید رشد معنوی تو خونه داشته باشید. اما امشب تو موضوع خانواده بحث بخشش و گذشت است. بدون این آیتم اصلا زندگی معنا نداره. طرف مقابل شما معصوم نیست. خانمایی که دارید سخن منو گوش میکنید، شوهر شما اسمت ندارد معصوم، هیچ خطایی نکنه. نباید عمدن خطایی انجام بده که حرص شما رو دریاره. ولی معصوم نیست، یه لغزشی پیدا میکنه. آقایون خانومت اسمت ندارد که بگیم معصوم است، هیچ لغزشی نمیکنه. چرا؟ بعضی وقتا کوره در میره، عصبانی میشه، حرف اشتباهی هم میزنه. بین اعضای خانواده موضوعاتی پیش میاد که ما نیاز به کلمه گذشت داریم. جمله رو من میگم شما کامل کنید. ما هیچ شیعه کینه‌ای نداریم. رفتی حرم حضرت رضا، کنار حرم خودتو به ذریح بچسبون، التماس کن حضرت کمکت کنه. اگر تو دلت کینه باشه حضرت بهت نگاه نمی کنه. شیعه کینه ای نیست، اهل گذشته. نسبت به خانواده خودت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، نسبت به خانواده همسرت اهل گذشت باش. گذشت یعنی چی؟ یعنی اتفاقی که چند وقت پیش افتاده همونجا بذارش، عبور کن بیا. قاعده بعدی بخشش، ببخشش، رهاش کن بره. شما بگو ببین آی صدقیان، اصلا من به خدا و پیغمبر کار ندارم. میشه عقلی بگی؟ یه آدم عاقل برای سلامتی روح و روان خودش اهل بخشش است. لذا در قیامت وقتی که صحرای محشر به پا می شود، پروردگار عالی علا منادی می فرستد در بین خلائق که اونایی که مزدتون با خداست بلند شید. بهش جایگاه شماست. میپرسن کیان که مزدشون رو صاف خود خدا میخواد بده؟ میگه کسانی که آفین عن الناس، تو دنیا اهل بخشش بودن، راحت میبخشیدن. لذا سه تا خصلت، خصلت اهل بهشته. سه خصلت از اخلاقی است که برترین اخلاقاست. پیامبر فرمود مال اهل بهشته. یک، به کسی که به تو ظلم کرده ببخشش. دو، کسی تو رو محروم کرده، الان یه مبلغی لازم داشتی، رفتی کنار داداشت، گفتی داداش داری یه مبلغ رو بدی، داشت نداد، تو الان متوجه شدی نیاز داره، تو میری بهش میدی. آقا قبلا به من نیده، کوه به کوه نمیرسه، نمیدونم آدم به آدم میرسه، این مال روایات ما نیست. سه، با کسی که از تو قطع ارتباط کرده برو ارتباط برقرار کن. کلمه منت کشی رو ما در دین داریم. آره زن شوهر رو منت کشی هم دیگه رو بکنید. خانم شوهرت باد کرده حرف نمیزنه، منت کشی کن، هیچ اشکالی نداره، این جزء صفات خوبه. زنت قهر کرده، منت کشی کن، موضوع رو تمام کن بره. گذشت و بخشش نشان دهنده وسعت عقله، نشان دهنده دید بسیط تو دینه. چرا؟ چون این دنیا به سرعت میگذره، این دنیا با این عمرای کوتاه ارزش لج و لجبازی، چشم هم میزنی گذشت. خدا رو گواه میگیرم در این شب که بسیار شب مهمیست و شب گریه هم هست، حتما هم میریم به اون سمت. خدا رو گواه میگیرم بسیاری از زوجینی که جدا شدن حق زندگیشون جدایی، خدا رو گواه میگیرم نبودا، اشتباه کردن، لجبازی کردن، خودخواهی کردن، رو منیت، رو که لج و لج بازی کنن. یه آقای یه زمانی به من میگفت، اومد جای من گفت داره برای بچه‌م دلم میترکه. گفتم چی شده؟ گفت بچه 4 سالم و زنم گذاشته رفته، هر کارش میکنیم نمیاد. گفت این بچه از صبح که بلند میشه، یعنی سر از خواب برمیداره گریه میکنه، بغض گلوشو میگیره گریه میکنه، تب کرده، افتاده رو مب، بعد از ظهر دیگه بلند بلند گریه میکنه، سوار ماشینش میکنم، پارک میبرمش، یه ور میبرمش، گریه میکنه، باز میخوابه، باز چشاشو باز میکنه، میگه مامان نیومد. با تو داری لجبازی میکنی، چه بلایی داری سر این بیاری. زن و شوهرهایی که از هم دیگه جدا شدن، بعد قرار گذاشتن تو پاسکا بچه رو با هم دیگه رد و بدل کنن، این انسان میشه این بچه؟ ظالم. چی کار داری میکنی با خودت، با بچت، با خودخواهی و با لجبازی؟ یکی از دلایلی که طلاق اینقدر آسان شده تو زندگی ما اینه که آدمها خودخواه و لجباز شدن، کینه‌ای شدن. اهل بخشش ماست، راحت ببخش. پرونده های گذشته رو باز نکن. همین الان از اینجا داری میری بیرون، از این جلسه نشین جلوی شوهرت، نشین جلوی زنت، پرونده های گذشته رو باز کن، بگو الان ما زندگیمونو تازه شروع کردیم، از الان به بعد چیکار کنیم زندگی قشنگی داشته باشیم. سخنم رو تمام کنم. اگر میخواهید بدانید به رشد معنوی رسیده اید، اگر میخواهید بدانید تو اخلاقیات رشد کردید، بنده خوب خدایید، ببین آیا اهل گذشت هستی یا؟ اگر اهل گذشتی، خدا رو شکر کن، صفت قشنگی تو وجودته. گذشت و بخشش، گذشت یعنی به رخش نکشی، یادآوری نکنی، نری بشینی کنار بقیه بگی، فاکتورایی داره گذشت دیگه. باز یه دفعه دیگه دعواتون شد، دو مرتبه موضوعاتو زندش نکنی. خدایا به عزت و جلالت قسم میدیم تمام رذایل اخلاقی رو، خودخواهی، منیت، غرور، عجب، تکبر، هر چه تو نمیپسندی از وجود ما پاک بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قرار ما شب اول با هم این بود که ما از دل جریان کربلا عبرت در بیاریم، زندگیمون رو طوری بچینیم که بلایی که سر یزیدی اومد سراغ ما نیاد، عاقلانه زندگی کنیم. با این فاکتور شروع کردیم که ما قدرت انتخاب و اختیار داریم. انتخاب با ماست. شمایی که داری سخن منو گوش میکنی، یادت باشه انتخاب با شماست. شما میتوانی تصمیم بگیری، بنده خدایی باشی که خلقت کرده، بنده خدایی باشی که روزیت میدهد، بنده خدایی باشی که بازگشت به سوی اوست، یا بیایی اسیر ابلیس و شیاطین باشی. ما تصمیم میگیریم مدل زندگیمون از قرآن بگیریم، از حضرات معصومین، یا مدل زندگیمون از ماهواره‌ها بگیریم و ژورنال‌ها و بازیگرها و سریال‌ها. ما تصمیم میگیریم زندگیمون عاقلانه باشد و بر اساس عقل یا اسیر هوا و هوس شویم. تو یک کلام من میگم شما کامل کنید، ما تصمیم میگیریم حسینی باشیم یا تصمیم با ماست، انتخاب با ماست. چون انتخاب با ماست 100% قیامت خود ما پاسخ گوییم. بابام خطا کرد، لقمه حرام آورد، خب تو درست زندگی میکردی، تو دیگه راه باباتو ادامه نمیدادی. مادرم تو تربیت کوتاهی کرد، مدام سرش تو گوشی بود، مدام با رفیقاش بود، مادرم اهل نماز نبود، تو اهل نماز میشدی، مادرت کج رفته تو درست میشدی. اونا کوتاهی کردن، قیامت چوبشو میخورن برای کوتاهیشون، ولی کوتاهی اینا دلیل این که من مسیر کج رو بروم نیست. تو این قسمت چی گفتیم؟ تو این قسمت اینا رو گفتیم، گفتیم دلایل سعادت و شقاوت. گفتیم یکی از دلایل شقاوت این است که کورکورانه از جماعت تبعیت کنیم. مد شده الان دیگه رسم بقیه این کارا رو میکنن، شیعه هیچ وقت این کارو انجام نمیده. شیعه از کی تبعیت میکنه بگید؟
خدا.
شیعه از کی تبعیت میکنه؟ قرآن. مد شده غلطه، قرآن چی میگه؟ شاید مردم کج برن، عقلشون نکشه. مثالش هم براتون زدم. دومین چیزی که باعث شقاوت میشد جسارت گناه، بی‌ادبی در گناه، تکرار گناه، خوشحالی به گناه بود، کوچک شمردن گناه. کسی گناه رو هی تکرار کنه به الحاد کشیده میشه. یکی از دلایلی که تو اینستا، یکی از دلایلی که توی یوتیوب، یکی از دلایلی که در برخی از شبکه‌ها طوری طراحی شده، شما هر موقع واردش میشی به گناه میفتی، دلیل همینه. طوری طراحی کردن آرام آرام گناه تو چشت عادی بشه، به خودت میای داری بدترین گناه رو انجام میدی، ولی سرت کلا رفته. انتهای گناه الحاد است، کفر است. سه، همنشین. همنشین میتواند تو را به اوج درجات بهش برساند، در قعر دوزخ فروت ببرد. یه همنشین میتونه تو را رو تأثیر بذاره. اونجا تو اون جلسه گفتیم همنشین بر افکار و اعتقادات ما و بل خلقیات ما تأثیر میگذارد. یه جمله هم گفتم شما الان کاملش کنید، گفتیم مجاورت مشابهت میاره. گام چهارم پیروی از عقل. هر که از عقلش پیروی کند قطعا بهشت است، اصلا شکی نکنید. آدم عاقل بنده خداست. هیچ آدم عاقلی گناه، هیچ آدم عاقلی بی حیا نیست. اصلا حیا مال عقله، بندگی مال عقله. اگه نماز نمیخونه یه جایی عقلش کار نمیکنه، باید عقلشو به کار بندازه. توضیحاتشو دادیم. اومدیم جلوتر، هوا و هوس باعث شقاوت میشد. کسی که وجودشو به هوا و هوس بسپاره، همسر میتونست انسان رو بهشتی یا جهنمی کنه، همسر خوب انسان رو در مسیر بهشت بالا ببره، یا همسر بد خدای نکرده رو زمین گیر کنه. دیشب بهتون گفتم که یکی از چیزایی که بسیار مؤثر است در مسیر سعادت که هیچ شکی درش نیست، حب اهل بیت است. تو قلبت نگاه کن، امام حسین رو دوست داری؟ برای امام حسین قلبت میتپد، خدا رو شکر کن مسیر خوبی رو پیش گرفتی. اما امشب، امشب شب حسین است. امروز روز تاسوعا، روزی بود که عمر صد تصمیم گرفت به خیام امام حسین حمله کنه، تصمیم حمله داشت. امام حسین علیه السلام ابوالفضل عباس رو امر کرد. ابوالفضل از لشکر عمر صد امروز رو مهلت بگیرد، یعنی امشب آزاد باشند، کاری بخیم محاصره شدن ها اما حمله نباشد. حسین جان چرا از مرگ میترسی؟ نه. چرا امشب امام حسین اذن گرفت باقی بمانند؟ میدونی چرا؟ چون امشب رو در خونه خدا گریه کنند، چون امشب رو قرآن بخوانند، چون امشب رو نماز بخوانند، چون امشب رو خلوت با معبود داشته باشند. آخرین نکته‌ای که تو رسیدن به سعادت خدمتتون عرض میکنم، حب خداست. چقدر خدا رو دوست داریم؟ یه سرچ بکن تو قلبت، ببین بیش از هر چیز در قلبتو محبت کیست. من یه نکته به شما بگم قبل از اینکه این رو بازش کنم، ازتون سوال کنم خدا چقدر شما رو دوست داره؟ خدا ما بنده ها رو چقدر دوست داره؟ بهتون بگم، بحثم رو خیلی سریع بیارم جلو، زمانمون خیلی کمه. من میخواستم 10 آیتم آثار محبت رو بگم، خیلی سریع بهتون بگم. میخواید بدونید خدا چقدر دوست داره انسان رو؟ پیامبر داشتن با یارانشون میرفتن، نزدیک یک لانه پرنده رسیدن. این پرنده چند تا جوجه داشت تو این لونه. این پرنده بال و پایین میزد، دغدغه این بچه‌ها رو داشت. پیامبر که معلم بشریت اومد آموزش بده. بعضی‌هاشون فرمود محبت این مادر رو به بچه‌ها می‌بینید؟ گفتن بله یا نبی الله. فرمود خداوند هزاران برابر بیش از این مادر بنده‌هاشو دوست داره. خدا چقدر دوستت داره؟ من امشب برات رونمایی میکنم یه قسمت که بعد محبت خودمونم بدونیم چقدره. باید چیکار بکنیم تو این محبته؟ من امشب بهتون میگم خدا چقدر دوست داره تو جمعمون. من خود گناهکارم، من آدم گناهکار. اگر آدم گناهکاریست این روایت رو گوش کنه، حدیث قدسیست، بنده ای که از من رو تافتی، یعنی رفتی گناه کردی، اگر بدونی خدا چقدر مشتاق برگشتته، از شوق جان میدی. همون گناهکار خدا توبهش رو دوست داره. ان الله یحب التوابین، ان الله یحب المتطهرین، ان الله یحب المحسنین. خدا رحمت کنه، یک استادی تو مشهد شبای قدر منبر میرفت، ما پای منبرش میشستیم، بعد یه شب قدری گفت شما که پاشدید اومدید اینجا و اومدید العفو بگید، شما بیشتر مشتاق بودید اینجا بیایید الهی العفو بگید یا خدا بیشتر مشتاق العفو شما رو بشنوه؟ تو احتیاج که ما مشتاقیم، یعنی 100% محتاجیم، خدا اصلا محتاج العفو ما نیست، اما تو اشتیاق. گفت تو چقدر مشتاقی بیایی بگی خدایا منو ببخش، من غلط کردم. بعد این جمله رو ایشون میگفت، اگر از یه آدم این چنینی غیر از این باشه خیلی سخته. ایشون میگفت خدا گوشش آورده پایین، یه بنده بگه الهی العف، خدا بگه لبیک، خدا اینقدر بنده هاشو دوست داره. تو چی کار کردی؟ سخن من امشب اینه، حسین غرق در محبت خداست. فردا راوی میگه هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شدیم چهره حسین برافروخته تر می شد. چرا این اتفاق داره می افته؟ غرق در محبت است. آثار محبت چیست؟ من یکی یکی تون بگم، شما آثار محبت رو ببینید. یک، کسی که محبت خدا دارد مشتاق لقاء پروردگار عالی اعلاست. رضا امیرالمومنین شمشیر بر فرقش می نشیند، فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. بذارید بگیم چه اشکال داره. امروز شب عاشوراست، امشب فردام ظهر. راوی میگه که ظهر عاشورا حسینو تو قتلگاه دیدم. اینو لحوف داره میگه، توی ابن طاووس، یعنی کم شخصی نیست این آدم. میگه ظهر عاشورا من چهره حسین رو دیدم، هیچ کشته در خونی رو و افتاده در خونی رو ندیدم که این گونه چهره برافروخته باشد. چرا؟ شوق لقاء پروردگار عالی اعلی. کسی که محب خداست مشتاق دیدارم هست. دو، کسی که محب خداست، خدا رو دوست داری، رضایت پروردگار برای تو همه چیزه. محبوب من تو چی میپسندی؟ رضایت تو بر رضایت دل من ترجیح داره. لذا دومین آثار محبت رضایت خدا اولاست بر خوشنودی من. من کجا خوشم؟ من نه، تو. لذا میگه حسین من خوشم که تو رو در قوطی قتلگاه ببینم، لبیک. حسین داری میای، زینبم باید در اسارت باشد، رضایت تو اولویت داره. ببین بنده خدا شدی باید رضایت خدا به رضایت دل اولویت داشته باشه. سه، کسی که محب خداست قلبش مملو از عشق خداست، این قلبه به عشق او میتپد. چهار، زبانش ذکر خدا میگوید. امام صادق در احوالات پدرش امام باقر میگه بین لقمه های غذام لا اله الا الله میگفت، بین گفته هاش فرصتی میشد ذکر میگفت، زبان به نام او خوش است. پنج، مشتاق یه خلوت با خداست. کسی که محب خداست بریم کومیل یه خلوتی با خدا میکنه، یه سرسری گریهی بریم، یه لحظه خونه خلوت بشه، هیچکی نیست، فرصت خوبیست یه دونه سجاده پهن کنم، یه محصولتم رو خاک بذارم، محبوب من فرصت خلوت با تو شد، چند لحظه با تو سخن بگویم. کسی که محب خداست منتظر چند لحظه است با او مناجات کنه. لذا امام کاظم تو زندان بگه خدایا ممنونتم تو این خلوته میتونم با تو حرف بزنم. بیایم یه کاری بکنیم تو دل قرن 21 با این همه تبلیغات تجملات و گناه، بیایید امشب قلبمون رو صیقل بدیم واسه خدا خالیش کنیم. شش، از اینی که دنیا به دست بیاره یا دنیا از دست بده ناراحت نیست. تمام دنیا هم ازش بگیرن غمش نیست، چون تدبیر دست خداوند است. هفت، از عظمت خداوند خوف دارد. ما چند جاست از خدا میترسیم؟ یک، از گناهامون میترسیم در محضر پروردگار. نه معصیت نکردی، امام معصوم است، ولی گریه میکنه. چرا امام معصوم گریه میکنه؟ عظمت خداوند. من بعضی وقتا برای دوستان مثال زدم، فرض کن که یه بچه یه 3-4 ساله تو خونه داری، دعوت کردی یه شخصیت بزرگی بیاد، مثلا حالا حضرت آیت الله وحدت رو مثال بزنیم، حضرت آیت الله وحدت رو دعوت کردی بیاد تو خونه، بعد میگه این آقا چشم برزخی داره، افکار منم میخونه. تو در مقابل آیت الله وحدت اینقدر مؤدب نشستی، فکر میخوای بکنی، مواظب فکر دستی، مواظب یک حرف هستی، یه حرکت اشتباه انجام ندی، ولی بچه‌ت بدو بدو میکنه رو این مب میدوه، این ور میدوه، تو بغلش میاد، این ور میره. بچه بشین، نه، معرفتی که داری تو داری اون نداره. چرا بعضیا در مقابل خداوند انقدر مؤدبن؟ چون معرفت به خدا دارن. چرا امیرالمومنین اینجوری گریه میکنه؟ چون معرفت به خدا داره. من چقدر بی ادبم در مقابلش گناه میکنم؟ چون نشناختم و نفهمیدم در مقابل کی دارم گناه میکنم. هر چه معرفت عمیق‌تر در خدا، در مقابل خداوند متواضع‌تر، هر چه معرفت عمیق‌تر خاشع‌تر، تضرع بیشتر، گناه کمتر. اگر گناه می‌کنم به خاطر اینکه نمی‌فهمم دارم چیکار می‌کنم. در مقابل کی؟ کسی که خدا را دوست دارد در مقابل خداوند خاضع است. کسی که خدا را دوست داره محبت رو تو دلش داره، به کسی فاش نمیکنه. بذار اینا زبونشون بسته است، سر و سر با خدا داره، ولی راز جایی نمیگه. قصه ای دارد این قصه، نمیشه الان ورود پیدا کرد. تو جمع مردم داریم کسانی که اینا یه خلوتایی با خدا دارن، بیرون مردم عادی هم. همون حمالهی که شما بارها داستانش رو شنیدید که داشت میرفت یک رو کولش هم انداخته بود بار میبرد، بچه رو پاشمون پرد شد پایین، مادر فرزاد داد بچه‌م، دست بلند کرد نگرش داشت، بچه رو زمین آسمون واستاد، اومد پایین، بچه رو بغلش گرفت گذاشت زمین، ریختن دورش. پیامبری مستجاب و دعو، تو که همیشه ما میدیدیم اینجا تو این محله حمالی میکردی تو بازار، تو کی؟ کار بهم نداشته باشی، شما برید دنبال کارت. آقا تو چیکار کردی؟ یه اومد چی گفته؟ گفتم چش. یه بار گفتم نگرش دار، گفت چش. لذا معرفت خدا به این که این داره بار میبره یا حضرت آیت الله است یا یه میکانیکه یا یه گچکاره، این نیستش ها، این با دله و گره خوردن به او. اینایی که غرق در محبتم زبونشون بسته است، اسرارشون رو فاش نمیکنن. یه دو تای دیگه بگم بس. اینایی که غرق در محبتن، محبت خدا، محبت و دشمنیشون رو با محبت و دشمنی خدا گره زدن. یعنی چی؟ یعنی اون که خدا دوستش داره دوستش دارن، اون که خدا دشمن داره دشمن دارن. لذا تو زیارت عاشورا میخونن سلمن لمن سالمکم و حربن لمن خارم. هرچی تو دوست داری، تو گفتی پدر مادر تو دوست داشته و چشم، گفتی برای حسین گریه کن چشم، گفتی لن بر دشمنا بفرست بازم چشم. سخنم تو این قسمت تمام. بریم ببینیم امشب تو خیمه های امام حسین چه گذشت. امشب اینا گریه کردن. تاریخ می نویسد مثل یک کندو رو در نظر بگیرید، یک کندو که از هر کجاش صدایی میاد. می گفت تو خیمه های امام حسین وارد می شده، یکی داره گریه می کنه، یکی قرآن می خونه، یکی رکوع داره، یکی تسبیح داره، یکی سجده داره، همشون در حال مناجاتن. شما فردا کشته می شید، می دونیم، می دونیم. با هم شوخی میکنن، فردا جنگه، میدونیم، ولی فرصت خوبیست با خدا خلوت کنیم، بگیم الهی العف. با بعد الان چی میخواید از شما خدا؟ میخواییم تا لحظه آخر پای حسین بمانیم. من جمله امام حسین رو بخونم. یاران رو امشب جمع کرد تو خیمه. هیچ کس، هیچ حاکمی، هیچ پادشاهی، هیچ فرمانده لشکر این کارو نمیکنه که امام حسین کرد. همه فرماندهای لشکر وقتی عرصه تنگ میشه میگه اگر فرار کنید پادگان نظامی محاکمتون میکنیم. امام حسین همه رو جمع کرد گفت اما بعد، من در بیان اصحاب جهان با وفاتر و بهتر از اصحاب خود نمیدانم و در میان خانواده ها مهربانتر و گرمتر و بهتر از خانواده خود نمیشناسم. خدا همه شما رو از طرف من جزای خیر دهد. تا اینجا گوش کردن؟ کیا نشستن؟ یاران امام حسین تو خیمه نشستن. بعد حضرت فرمودن من به همه شما اجازه میدهم، همه شماها آزادانه بروید و من شما را حلال کردم، پیمان و تعهدم را برداشتم. چقدر کار سختی کرد امام حسین، حجت رو تمام کرد. میخواهید برید؟ برید. حضرت سکینه میگه بعد از صحبت بابام، چون ادامه داره این صحبت، حضرت میفهمد از تاریکی شب استفاده کنید، از این ظلمت دستش بگیرید، دست هر کس رو میخواهید بگیرید برید، ولی انقدر دور بشید که سیاهی لشکر رو نبینید. فردا از اینجا صدایی بلند خواهد شد، هل من ناصر ینصرونی. بعضیا رفتن. سکینه میگه که بعد از صحبت بابام بعضی ها رو میدیدم که از پشت خیمه ها دستای همدیگر رو گرفتن، دارن آرام آرام فرار میکنن میرن. یعنی چی؟ یعنی حسین ما دنیامون رو به تو ترجیح میدیم. یعنی حسین من سالم بمانم، تو گودی قتلگاه افتادی افتادی. یعنی حسین من برم به زندگیم برسم و به داراییم برسم، سر شش ماهه به نیزه میرود برود. نه، ولی بعضی ها واستادن. میدونی کی واستاد؟ عباس بلند شد رجز خون، حسین خدا جدایی از تو خدا نکند. مسلم ابن اوسجه رجز خون، گفت حسین اگر کشته شدم، بار دوم زنده شدم، کشته شدم، قطعه قطعه شدم، بدنم رو آتش بزنن، خاکسترم رو به باد بدن، 70 بار دوباره زنده شدم، می ایستم میگم تیرها به من بخورید، سمت مولایم حسین نروید. بگم بازم آره، یه بچه ایم هی روی پنجه پا می ایسته، امو منم یه حرف دارم. حسین فرمود قاسمم شما بگو مرگ چگونه است؟ گفت عمو جان اهلا من اصل، کنار تو زمین بیفتم و از اصل شیرین تره. امام حسین یارا خب اینا امتحانشون رو پس دادن. اجازه میدید من یه جمله بگم؟ جوونا گوش میکنه، شب عاشوراییه، امان از اون روزی که امام تنها شود. یعنی حبیب تو پیر مردی، کنار من بودن تسکین قلبه. اجازه میدید من یه گریزی بزنم به فدای اون آقایی که تو مدینه میخواد بدن بانوش فاطمه رو دفن کنه، دنبال چند نفر میگرده زیر تابوت بگیرن. خوش به حال اونایی که زمانی که امام زمانشون نیاز به یاری دارد به یاری امام زمان میشتابند. جوان امشب بگو یا ابا صالح المهدی آمدم یار تو باشم. تا دیروز چی کار کردی؟ من کار ندارم. امروز میتونی یار امام زمان باشی؟ امروز بیا خودتو قاطی این جمعیت کن، سرتو بنداز پایین، یوسف و فاطمه منو میخری؟ امام حسین شروع کردن شمشیرشون رو آماده کردن، چند بیت شعر خوندن که نشان از بی‌وفایی دنیا بود. زینب تا شنید بلند بلند گریه کرد، داداش کار تمامه؟ امام حسین فهم بودن بله زینبم، میدونی چی میخوام بگم؟ امام حسین برگشت گفتش که داداش یارا تو امتحان کردی، اینا فردا میمونن، چون زینب کبرا دیده در کوفه چی کار کردن، دید با امام حسن چی کار کردن. حبیب شنید، حبیب شنید، فریادشو بلند کرد، مسلم ابن اوسجه، بچه ها جمع شید، یاران جمع شید، زینب نگرانه. اومدن در خونه خیمه زینب، به زینب دلداری بدن، زینب نگران نباش، ما هستیم. عجب جای اومدید جوان، باریکالله، زن و مرد عجب جای اومدید. بچه ها چه شبی است امشب، شب عاشوراست امشب. رزم امام حسین باید رزم متفاوت باشه. این شهادت باید بیدار کند عالمی را. نظام امام حسین خودشو اینگونه، یعنی بدون هدف زیر تیغه ها نمی برد. نه 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 نه، از این کشتنه باید دین بیرون در بیاد. میدونی امام حسین امشب چه کار کرد؟ امام حسین امشب دستو داد خیمه ها رو به هم دیگه نزدیک کنید، تناب خیمه ها رو در هم کنید. فقط من یه جمله بگم، کاشی رقیه نپرسه چرا این کارو میکنی؟ دستور داد پشت خیمه ها رم خندق بکندید. حسین جان چرا؟ میگی؟ آره اینا فردا بعد از ظهر به خیمه ها رم نمی کنن. بعضی حرف هم زبان حاله که میگن. دیگه دیدم امام حسین بلند شده شبانه اومده بیرون دور خیمه ها، تا جایی که میرسه خارا رو جمع بکنه. چه از شعرهای قدیمی ها قشنگه، بعضی شعرها اصلا جاشه واقعا. نکنه ای صبح طولو، ای صبح طولو نکن، امشبی را شهیدین در حرمش مهمان است. نکنه ای صبح طولو. بگم چی میخوام بگم؟ میخوام بگم امشب اسخر تو بغل رباب آرام گرفته، نکنه ای صبح طولو. بگم امشب گوش ها گوشواره دارد، نکنه ای صبح طولو. نکنه ای صبح طولو. اجازه میدید بریم در خانه امام زمان؟ مهدی جان کجا شال عذاب دوش انداختی؟ یوسف فاطمه کجا عزا گرفت؟ جان عالمی به فدای قلب تو آقا. ما آدمای معمولیم، شنیدن برخی از تکه ها رو طاقت نداریم. الان من میخوام چند جمله بگم، جرأت خوندن مقتل براتون ندارم، میترسم نتونید دوام بیارید. به فدای وجود نازنین امام زمان، بر قلبش امشب چه میگذرد؟ از این لحظه به بعد من از زبان امام زمان بهتون میگم. قبل از ظهور امام زمان باید دو نام جهانی شود، یک نام مهدی. نام مهدی رو مردم کره زمین یواش یواش باید بشناسن که موعود مهدی است. یکی از نامایی که باید جهانی بشه حسینه. حسین امسال رو نگاه کنید ببینید چقدر کشورهای دنیا عزاداری کردن. تو انگلستان یه خیابون رو میبندن روز عاشورا، این طرف اون طرف خیابون دسته‌های عزاداری میان. یکی از دوستان که سالی اونجا بود تعریف کرد، ببین اروپایی ها میان وامیسن، این عزاداری ها رو میبینن، بچه شیام برگاهی رو درست کردن که شهادت امام حسین توشون نوشته شده است به اینا میدن. گفت اینا این برگاه رو میخونن گریه میکنن. از زمان امام زمان بگم، هر چقدر فهمیدی گریه کن، بعدم امشب آرام گریه نکنی. یا بهت چی گفتم شبای گذشته؟ با هم دیگه قرارمون این بود، گفتیم جلسات روزه جلسه رشده، جلسه نوره، جلسه ارتقاست، جلسه توبه است، جلسه بازگشت به سمت خداست. اصلا اومدیم که دو مرتبه زندگیمون رو شروع کنیم. چرا میترسم و اینکه جلسات برگزار میشه شیاطین این همه سمپاشی میکنن که یکی پاش به جلسه روزه نرسه، چون جلسه روزه رشده. اینا اسیر هوسند و شیطان، تلاش میکنن یه بچه شیعه پاش به روزه نرسه. آماده اید بشنوید؟ پشت به دیوار کعبه خودش را معرفی میکند. آی آی الهی باشیم و بشنویم و ببینیم. الا یا اهل العالم انا الامام القائم الثامی عشر، ای مردم عالم من همون امام دوازدهمی ام که وعده داده بودم. این جمله اول. جمله دوم، الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقامم از تمام ظالمان عالم. حاضرید بشنوید؟ الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا. ای مردم عالم، جدم حسین رو. جمله چهارم رو گوش میکنی؟ اگر طاقت نداری این دو جمله آخر رو گوش نکن، گوشاتو بگیر. امام زمان داره روزه میخونه. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین تروه اوریانا. بدن رو زمین افتاده، لباس غارت کردن، سه شبان روز بدن حجت خدا بر زمین. جمله آخر رو اگر ترجمه‌ش رو بفهمی، اگر ترجمه‌ش رو بفهمی نمیتونی طاقت بیاری. منم ترجمه نمیتونم بکنم برات، اشاره میکنم اما ترجمه‌ش رو بعدن برو بپرس. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقو عدوانا. سحقو یعنی چی؟ یعنی بدن رو زمین افتاد، اسبا رو نعل تازه زدن. حسین، من هیچ وقت تا الان تو شبای عاشورا مقتل نخوندم، به همین چند جمله امام زمان کفایت کردم. امروز داشتم مقتل نگاه می کردم و اینکه آیا میشه تو جمع مردم اینا رو گفت، هرچه فکر میکنم و الان دارم فکر میکنم آیا میشه گفت. نه اصلا من نمیتونم بگم، فقط اشاره میکنم هرچقدر فهمیدی گریم. اگر امشب نگیم دیگه گفتنش خیلی سخته. فقط اشاره میکنم، توضیح من نخواهید. من اشاره کنم چجوری از عصر زمین خورد. سنان چه کرد، خولی چه کرد، شمر چه کرد، کی سنگ به پیشانی زد، پیراهن رو بالا زد، پیشانی را تمیز کند و از خون پاک کند، سینه را که نشانه گرفت. نکنه ای صبح طلوع، نکنه ای صبح طلوع، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. نکنه ای صبح طلوع. مثل بعدش انقدر سنگینه گفتنا اینا سخته. اجازه میدید چند جمله ای دیگه بگم؟ شما نتونستید بشنوید، داره من جرأت نکردم بگم. به فدای زینب لوتل زینبیه. میدونی چه کار کرد زینب؟ مثل فردا فقط دست رو سر گذاشت، فریادش بلند شد یا محمدا وا محمد. دیگه کار از دستش بر نمیاد. با بچه ها دین چجوری دست ما رسیده؟ جوونا به خاطر که نماز دست ما برسه، حجاب دست ما برسه، قرآن دست ما برسه، به خاطر اینکه روزه دست ما برسه، به خاطر اینکه دین دست ما برسه، میبینی حسین چه کرد؟ من بعضی وقتا به بچه ها میگم که بعضی از جوونا میگم مبادا معصیت کنی ها، صبح قیامت سر از قبر دریاری، جواب علی اصغر رو چی میخوایی؟ رو دست بابا پرپر زد. بیا امشب رو با امام حسین آشتی کن. تو نیومدی یک شب بری، تو اومدی بمانی. ما مهمون یه شبه نیستیم یه عاشوراییه بیاییم بریم. نه 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 حسین جان، من آمدم حسینی بمانم. دستمو نگرم، بگیر نگرم دار. تا کجا؟ تا کجا؟ میدونی تا کجا؟ اینجوری از امام حسین بخواست. زرنگ باش، زرنگ. بگو حسین من امشب اومدم حسینی بمانم. تا کجا؟ تا موقعی که ملک الموت میاد جونمو بگیره. اگر اونجا هم اجازه بدی یه دوتا یا حسین بگم، عشق بریزم، عالیست. پدر مادرهایی که تو جلسه هستید، این عشقای رو چشتون رو نگه دارید، برای بچه هاتون دعا کنید. جوانای عزیز، برای خودتون، برای رفیقاتون دعا کنید. ما زمانه خوبی نداریم، لغزش ها زیاده، گناه ها زیاده، خیلی آدم ها سقوط کردن تو قعر دوزخ، ادعای فهم دارن میکنند. این عشق رو قدر بدون. میدونی؟ بگو خدایا ممنونتم، منو جلسه روزه حسین با این آلودگی منو را دادی، ممنونتم ممنونتم. خدایا تو خیلی کریمی، تو خیلی مهربانی، رام دادی واسه چی؟ من بهت میگم، دستتو گرفته نشونده، ببین حسین چه کرد، بیا حسینی شو. عجب شبی شد. این شبو میگن شب عاشورا، درستم است. شب عاشورا نباید آرام گریه کرد. شب عاشورا شب بلند بلند گریه کردن. شما خوب از ادب کردی. آفرین آفرین. احسن جوان. خیلی خیلی خوب جای اومدی. خوبم عرض ادب کردی. میخوام یه جمله دیگه بگم. یه جمله. برای اونایی که هنوز گریه نتونستن بکنن. اینم تمام، همین جمله من شب عاشورای امسالمونم داره تمام میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ فردا عصر زینب اومد تو گودی قتلگاه. یه اون با امام حسین زندگی کرده ها، اومد تو گودی قتلگاه دنبال حسین میگرده پیدا نمیکنه. گلی گم کرده ام می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را. چرا اینو داری میگی؟ میدونی چرا میگم؟ ببین با بدن حسین چه کردن که دیگه خواهر او را نمی شناسد. تمام 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 تمام. خدا میخری از ما امشب رو؟ یا ابا صالح المهدی ما رو میبینی قبول میکنی کم ما رو؟ تو گریهاتون، پدراتون، مادراتون، پدر بزرگان، مادر بزرگان، اونایی که جمع ما بودن الان در خاک آرمیدن، شهدامون، این طلبه جوانی که این چند روز پیش تو مشهد به شهادت رسید و کشته شد، همه رو یاد کنید. این شبها رو نباید این گونه از دست داد. بریم در خونه خدا. با خدا کار داری؟ آره. چی میخوایی از خدا؟ من یه جمله میگم، بیایم امشب یه کاری کنیم. امشب در خونه خدا شب عاشورایی، غیر از ظهور چیزی نخواهیم. آره بیایم یه کار کنیم، منتقم خونشو بخواهیم. عین طالب و بدم المقتول به کربلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. چند تا استغفارم بکنیم؟ آره، 7 مرتبه. استغفر الله ربی و اتوب الی، 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 استغفر الله ربی و اتوب الی. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یه قسم میخوام بدم، میدونی چی میخوام بگم؟ خدا قسمت میدیم به اون آقایی که صورتش رو زمین قرار گرفت، ده مرتبه یا الله. دستاتو بیار در خونه خدا بالا. گداییست، گدایی، گدایی، گدایی. خودتو نشون بده. هیچ جا نمیخواد دستاتو اینجوری بالا بیاری، ولی در خونه خدا چرا چرا چرا؟ الله 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 الله. به آبروی حسین فرج امام زمانمون برسان، به خون گلوی حسین از ادامه غیبتش صرف نظر بفرما، به خواهری که وارد مقتل شد و برادر نشناخت قسمت میدیم ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه های سنگین آخر الزمان در امان بدار. ما رو خادمان خوبی برای اهل بیت قرار بده. ببینید من امشب چی میگم. هر کدومتون هر جایی میتوانید قدمی برای اهل بیت بردارید و بر ندارید قیامت مسئولید. خیلی مهمه. این دوستان دارن این چند شب تو این محبان تلاش میکنن برای این قرضی که دارن. من دیشب با این محمدیان گفتم ببین این همه جمعیت داره میاد، 100 نفر پیدا بشن بگن آقا ما برج 20 تومن میدیم تو مشکلت حله. هر کدومتون میتونید 1000 تومن بدید، 1000 تومن، ماهی 2000 تومن بدید، 20000، هر چقدر که میتونی یه مبلغ هزینه کن. اومدی بمون تو این مکتب، خدا عمرمون رو، مالمون رو، جانمون رو، آبرومون رو در راه خدمت به اهل بیت صرف بفرما. خدایا همین الان تمام گناهان ما رو ببخش و بیامرز، گناهامونو تبدیل به حسنات بفرما. تمام اونایی که یا زهرا و یا علی میگفتن در خاک آرمیدن، مخصوصا اونایی که تو جمع ما پدر مادر از دست دادن، حتما یاد پدر مادرت باشی، همشون رو سر سفره رحمت و مغفرت خودت میهمان بفرما. خدمتگزاران به قرآن و اهل بیت، مراجم و مقام معظم رهبری بر توفیقاتشون بیفزا. دشمنان اهل بیت رو، امریکا رو، اسرائیل و صهیونیست رو، انگلیس رو، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان. الله کریم، ای خدای مهربان، تو نسل و ذریه‌مون بی اعتنای به قرآن و اهل بیت قرار مده. خیلی از دوستا برای مریضا گفتن، مریضایی که در جمع ما دکترها جوابشون کردن دخیل اهل بیتن، هر کجا که اصلا مشکل اقتصادی دارن، با این اوضاع اقتصادی بعضیا برای درمانشون پول ندارن، خدایا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به آبروی امام حسین، این کشور کشور شیعه است، خدا مشکلات اقتصادیمون، فرهنگیمون، اجتماعیمون رو خدایا خودت برطرف بفرما. مصوبین داخلی و خارجی رو شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا ما هر چی نیاز داریم، نمیدونم در این جمع دوستان جوانانی هستن ازدواج، جهیزیه، با پدر مادرش مشکل داره، با همسرش مشکل داره، هر کسی تو جمع ماست مشکل فکری داره تو ذهنش نسبت به اعتقادات، خدایا تمام مشکلات جامعه بشری رو، تمام مشکلات شیعیان رو برآورده به خیر بفرما.